در شب به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام، ما از رادیو فردا به شما در ایران در اولین لحظه های جمعه 12 اسفند ماه در لحظه های اول آخر هفته ایرانی و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با یک ساعت خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین اتفاقهای ایران و جهان. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه میشنوید و همکارانم براتون چی تهیه کردن. بکتاش خمسه‌پور در استودیو است و سلام بر بکتاش.
درود آزاده، شب همه شنوندگان خوش، یا بهتر بگیم شاید بامداد خوش.
بله دقیقاً. چه خبر جدید؟
همسر مهدی کروبی اظهار داشته که 3 ماه با آقای کروبی ملاقاتی نداشته و خبری نداره ازش، و دبیرکل حزب الله لبنان گفته که حمله احتمالی به ایران خاورمیانه رو به آتش خواهد کشید.
و خبری که خارج از ایران باشه در مورد سوریه یا
در مورد سوریه هم که مخالفان دولت سوریه محله تحت محاصره شهر حمص، محله بابا امر رو ترک کردن که کمک ها به ساکنان اون منطقه برسه.
پس از بکتاش بیشتر بشنویم خبرها رو، بعد از اخبار همچنان همراهمون باشه تا براتون بیشتر توضیح بدم.
به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی در دیداری با عبدالله نوری اظهار داشت مدت 3 ماه است که با همسرش مهدی کروبی ملاقات نداشته است. فاطمه کروبی ضمن اعلام بیخبری از وضعیت مهدی کروبی گفت نگران وضعیت جسمی اوست. مهدی کروبی در آخرین دیدار با همسرش انتخابات پیشروی مجلس را فرمایشی خوانده و گفته بود آقایان می‌خواهند با رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه‌ها و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنیتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات 88 را بار دیگر تکرار کنند. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه گفت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منطقه را به آتش خواهد کشید. معاون دبیرکل حزب الله به خبرگزاری رویترز گفت چون این حمله ممکن است ایالات متحده را نیز وارد جنگ کند و در این صورت جنگی آغاز خواهد شد که نتایج آن قابل پیش بینی نیست. نعیم قاسم که با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کرد همچنین گفت نیروهای حزب الله که شمار آنها هزاران نفر برآورد می‌شود آماده دفاع هستند. وی افزود وضعیت حزب الله از سال 2006 بهتر است و اسرائیل با آگاهی از این امر از آغاز جنگ خودداری خواهد کرد. مخالفان دولت سوریه که در مرکز شهر حمص در نبرد هستند اعلام کردند نیروهای خود را از محله بابا امر خارج کردند. ارتش سوریه آزاد متشکل از مخالفان مسلح در توجیه این اقدام اعلام کرد که این یک عقب نشینی تاکتیکی است تا ساکنان غیر نظامی این محله بتوانند آذوقه دریافت کنند، در حالی که نیروهای وفادار به بشار اسد میگویند کنترل کامل محله بابا امر را در دست دارند. صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر سوریه اجازه یافتند روز جمعه وارد این محله شوند. مأموریت صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر سوریه رساندن آذوقه و دارو به ساکنان محله و خارج کردن زخمی ها از میدان خشونت است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد کامیاب معاون عمرانی استاندار کرمان میزان اولیه خسارات زمین لرزی 4.5 ریشتری شهر راور را 8.5 میلیارد ریال اعلام کرد. به گفته وی این زمین لرزه که شامگاه دوشنبه در 18 کیلومتری شمال شهر راور در استان کرمان روی داد سبب قطع شبکه برق در 12 مورد شد. و دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های دیگر خوانده به شدت ناعادلانه توصیف کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر صدها نامزد این انتخابات بر اساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده رد صلاحیت شدند و رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شدند یا در حبسند یا تصمیم گرفتند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می‌دانند اجتناب کنند.
متشکرم برکتاش خمسه‌پور. 25 دقیقه دیگه برمیگرده برکتاش با ماست در بخش دوم مجله نیمه شب با خبرهای تازه تر در ادامه. گمان زنی های تازه در آمریکا و اسرائیل درباره خطرهای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران. آخرین اظهار نظر سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ایران، برگزاری انتخابات عادلانه در ایران ممکن نیست. و کنفرانس سیاست شناسی قانون اساسی ایران معاصر در دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا.
تحولاتی در مورد بسته‌تر شدن مدار حکومتی و تمرکز قدرت هرچی بیشتره که خب در نتیجه این باعث میشه که مخالفین هم زیادتر بشن.
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید و در بخش دوم مجله نیمه شب هم مجله .com پخش میشه، همطور مجله جامعه رو میشنوید، با ما باشید. گروه عمده و اصلی مخالفان حکومت بشار اسد روز پنجشنبه برای یکپارچه کردن نیروهای شورشی مسلح تو این کشور یک شورای نظامی تشکیل داد. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
شورای ملی سوریه مستقر در پاریس روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که طرح جدید را با ارتش سوریه آزاد هماهنگ ساخته است. برهان قلیون رئیس این شورا به خبرنگاران گفت انقلاب در سوریه صلح‌جویانه آغاز شد و ماهیت صلح‌آمیزش را ماه‌ها نگاه داشت، اما واقعیت امروز فرق کرده است و شورای ملی سوریه در قبال واقعیت‌های جدید باید به مسئولیت‌هایش عمل کند. به گفته آقای قلیون، از این پس هر گونه جریان اسلحه به سوی سوریه باید از طریق این شورا انجام گیرد. آقای قلیون همزمان کوشید احتمال در گرفتن جنگی تمام عیار در سوریه را کمرنگ کند و تشکیل شورای نظامی را تلاشی در راه جلوگیری از روشن شدن آتش جنگی داخلی در سوریه بداند. شورای ملی سوریه پیش از این نیز خواستار مسلح کردن هواداران آزادی و شورشیان ضد بشار اسد شده بود، اما این نخستین باری بود که تصمیم به سازماندهی شورشیان مسلح در زیر یک چتر را اعلام می کرد. طرح جدید در حالی اعلام می شود که نیروهای دولتی تهاجمی گسترده به کانونهای مقاومت نیروهای مخالف بشار اسد در شهر حمص در مرکز سوریه را آغاز کردند. همزمان با این تهاجم گسترده فشارهای بین المللی نیز از روز پنجشنبه امروز بر دمشق افزایش یافت. بزرگترین نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا حکومت سوریه را به دلیل آنچه نقض گسترده، برنامه ریزی شده و منظم حقوق غیر نظامیان سوری خواند محکوم دانست. پا به پای این محکومیت بریتانیا و سوئیس نیز در اعتراض به رو به تزلزل بیشتر رفتن اوضاع امنیتی در دمشق سفارتخانه هایشان در آن شهر را بستند. پیش از این دو آمریکا در ماه گذشته میلادی سفارتخانه اش در سوریه را بسته بود. با این حال واشنگتن تا امروز از مسلح ساختن مخالفان بشار اسد با این استدلال هواداری نکرده که این کار با توجه به ترکیب پیچیده قومی، قبیله‌ای و جناحی سوریه احتمالاً به جنگی خونین‌تر و طولانی‌تر خواهد انجامید و ای بسا پای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز به چنین جنگی کشیده شود.
از سوریه بریم به آمریکا. در آستانه کنفرانس سالانه ایپک بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی که در اون شخصیت‌های عالی مقام آمریکا و اسرائیل سخنرانی می‌کنند، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد خطرهای حمله علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. مطبوعات آمریکا و اسرائیل روز پنجشنبه سناریوهای جدیدی رو در این زمینه منتشر کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
این روزها طرفداران و مخالفان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران به یکسان فرصتهایی را برای تفهیم و تبلیغ دیدگاه‌های خود در اختیار گرفتند و برخی نیز در این میان تنها به کالبد شکافی این مسئله پرداختند. از جمله یک مقام عالی رتبه پیشین اسرائیل به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که جزئیات و فرمولی که اسرائیل آنها را مورد ارزیابی قرار داده بر این اساس است که در صورت حمله به ایران میزان واکنش جمهوری اسلامی و تلفات و خسارت‌های ناشی از آن بین 3 تا 5 برابر حمله‌هایی خواهد بود از مجموع حمله‌های 1991 و 2006 میلادی در بوئنوس آیرس آرژانتین به علاوه حمله‌های موشکی صدام حسین علیه اسرائیل در سال 1991 میلادی به اضافه دومین جنگ لبنان به سال 2006 و راکت پرانی های حزب الله علیه اسرائیل. این گزارش چنین القا می کند که جمع‌بندی پیامدهای قابل پیش بینی جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی به دانش ریاضی پیچیده ای نیاز ندارد و نمونه های ذکر شده تلفات انسانی چند هزار نفری و خسارت های چند میلیارد دلاری به اقتصاد اسرائیل را بازتاب می دهند. این گزارش میگوید واشنگتن بر این باور است که حمله علیه جمهوری اسلامی رگباری از موشک‌ها بر سر اسرائیل را به دنبال خواهد داشت، ولی دولت آمریکا همچنین عقیده دارد که حکومت ایران خواهد کوشید تا به نحوی در پشت چنین حمله‌ای پنهان بماند و احتمالاً به تشویق حمله‌های تروریستی علیه کشورهای پشتیبان اسرائیل بپردازد. منابع وزارت دفاع آمریکا میگویند که رژیم ایران احتمالاً خواهد کوشید تا از حمله مستقیم به منافع آمریکا بپرهیزد، چون میداند که اقدام نظامی ایالات متحده آسیب‌های شدید و فراوانی به جای خواهد گذاشت. به نوشته مطبوعات دولت اسرائیل میکوشد تا آمریکا را به اتخاذ و اعمال سیاستی سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی وادارد، ولی لس آنجلس تایمز از قول منابع کاخ سفید نوشته است که دولت اوباما سیاست خود در قبال ایران را تغییر نخواهد داد.
Well, Congressman, I think it's absolutely clear that the president's policy is to prevent Iran from having nuclear weapons capability.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در پاسخ یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفت بسیار روشن است که سیاست دولت اوباما بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی تولید سلاح اتمی استوار است. بنابراین نباید در این زمینه دچار ابهام بود. پاسخ کوتاه این است که سیاست دولت تغییری نکرده است. خانم کلینتون افزود که به باور دولت تحریم ها بر نحوه تفکر کادر رهبری حکومت ایران تأثیر گذاشته. با این حال ایالات متحده همچنان هوشیار و مراقب و به تداوم فشارها بر تهران مجبور است. خانم کلینتون در رد تلویحی گزارش‌های مربوط به شکاف در روابط آمریکا و اسرائیل به سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد.
پرایم مینیستر نتانیاهو has called the bilateral security cooperation unprecedented.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آقای نتانیاهو همکاری‌های امنیتی دو جانبه را با واژه‌ی بی‌سابقه توصیف کرده است و به ویژه گسترش همکاری‌های دفاع موشکی را ستوده است. بنابراین رایزنی‌های ممتدی در عالی‌ترین سطح بین دو دولت صورت می‌گیرد و ما ارزیابی اطلاعاتی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهیم و همچنان که نخست وزیر اسرائیل گفته این روابط بی‌سابقه است.
بله، نادر صدیقی گزارش میداد باز هم در مورد افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشنویم. به علاوه عملیات ناکام تروریستی در گرجستان و آذربایجان علیه مقام‌های اسرائیلی که البته به نگرانی‌های جدی توی کشورهای قفقاز جنوبی هم دامن زده. بعضی از ناظران سیاسی میگن که جنگ ناپنهان ایران و اسرائیل تو این منطقه میتونه روابط پیچیده کشورهای قفقاز جنوبی با همدیگر رو دستخوش بحران بکنه. از حسین آریان میشنویم.
سوانت کورنل، مدیر پژوهش مؤسسه آسیا قفقاز در استکهلم سوئد، به خبرگزاری فرانسه میگوید تاریخ گواهی میدهد که هر وقت روابط قدرت‌های بزرگ دورادور قفقاز جنوبی یعنی گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به تیرگی می‌گراید، اثرات نامطلوب آن دامن این کشورها را نیز می‌گیرد. ماه گذشته پلیس گرجستان یک بمب را که نزدیکی سفارت اسرائیل در تفلیس، پایتخت گرجستان، کار گذاشته شده بود، خنثا کرد و ایران به این بمب‌گذاری متهم گردید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در دو ماه گذشته جمهوری آذربایجان شماری را به اتهام تحریزی برای ترور سفیر اسرائیل و دیگر مقام‌های یهودی در باکو دستگیر کرد و گفت منشأ این اقدام جمهوری اسلامی و حزب الله است. این نقشه‌های ترور آنگونه که خبرگزاری فرانسه می‌گوید به شایعاتی دامن زد مبنی بر اینکه ایران و اسرائیل در کشورهای قفقاز با استفاده از جاسوسان و افراد محلی به یک جنگ پنهانی دست زدند. وفا قلی‌زاده مشاور پیشین رئیس جمهوری آذربایجان به خبرگزاری فرانسه میگوید بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ایران تلاش کرده است که با صدور انقلاب اسلامیش به جمهوری آذربایجان به این کشور مسلط شود. همین خبرگزاری میگوید تهران در مقابل اتهامات جمهوری آذربایجان باکو را که روابط دوستانه‌ای با اسرائیل دارد متهم میکند که با عوامل اطلاعاتی اسرائیل برای قتل دانشمندان هسته‌ای ایران همکاری کرده است. خبرگزاری فرانسه در مورد پیچیدگی روابط کشورهای قفقاز جنوبی با دیگر کشورها در مورد گرجستان میگوید این کشور که از سوی آمریکا حمایت می‌شود میل دارد به ناتو بپیوندد و با اسرائیل هم روابط نزدیکی دارد و به تازگی روابط خود را با جمهوری اسلامی گسترش داده و ایرانیان می توانند بدون اخذ ویزا به گرجستان سفر کنند. نگرانی گرجستان این است که جنگ علیه ایران بیشتر پروژه های اقتصادی بین المللی در منطقه را متوقف خواهد کرد و اهمیت استراتژیک گرجستان را برای انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپا زیر سوال خواهد برد. لارنس شیفتس مدیر پروژه قفقاز در گروه بحران بین المللی که یک سازمان مستقل غیر انتفاعی است به خبرگزاری فرانسه میگوید ارمنستان که روابط دیرینه و دوستانه‌ای با ایران دارد در صورت تغییر رژیم در این کشور با عواقب منفی و غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد و اینکه منازعه ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ ادامه دارد و این دو کشور پیمان صلح امضا نکردند. در پایان خبرگزاری فرانسه میگوید در صورت بروز جنگ بین قدرت‌های بزرگ منطقه و حمله نظامی به ایران روابط پیچیده سه کشور ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان میتواند دستخوش بحران شود و از کنترل خارج گردد.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
بله، و باز هم برگردیم به موضوع انتخابات در ایران. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که برگزاری انتخابات عادلانه در ایران غیر ممکن هست. این نهاد حقوق بشری با اشاره به رد صلاحیت صدها نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس نهم تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی صحنه رو به دلخواه خودشون تنظیم کردند. از حسین قویمی میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر یک روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعلام داشت این انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های خودسرانه و محدودیت‌های دیگر به شدت ناعادلانه خواهد بود و تأکید کرد که صدها کاندیدا بر اساس تعاریف نادرست و دلایل مبهم رد صلاحیت شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در ادامه تاکید کرده است که انتخابات روز جمعه در حالی برگزار می شود که مخالفان در ایران یا در حال سپری کردن دوران حبس غیرعادلانه خود هستند و یا این انتخابات را ساختگی می دانند و از شرکت در آن خودداری کردند. انتخابات مجلس روز 12 اسفند در حالی آغاز می شود که به گفته سخنگوی شورای نگهبان 30 نماینده مجلس فعلی رد صلاحیت شده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر اما این رقم را تا دست کم 35 تن ذکر کرده است. این سازمان که مقر آن در نیویورک است میگوید مطلع شده که در میان آخرین فهرست نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان اسامی شماری از 15 عضو فراکسیون اهل سنت از جمله جلال محمودزاده و اقبال محمدی که از رهبران قبلی و فعلی این فراکسیون در مجلس هستند به چشم می‌خورد. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت مقام‌های ایرانی با رد صلاحیت نامزدها و زندانی کردن خودسرانه افراد کلیدی جنبش اصلاحات صحنه را به دلخواه خود تنظیم کردند و هیچ گونه شفافیتی در مورد روند تصفیه و گزینش نامزدها در انتخابات وجود ندارد. بسیاری از اصلاح طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفتند به پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت و در این حال شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته است در روز برگزاری انتخابات مجلس نهم به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با خانواده‌های خود در خانه بمانند. در این حال اما اصولگرایان و حامیان انتخابات مجلس در چند وقت گذشته مدام مردم را به شرکت در این انتخابات دعوت کردند و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حضور پرشور مردم در انتخابات ابراز اطمینان کرده است. بر اساس گزارش وزارت کشور ایران حدود 48 میلیون و 300 هزار تن واجد شرایط شرکت در رأی گیری روز جمعه هستند.
این انتخابات نیست چون از قبل انتصاب شده است. با رأی دادن شما در این انتصابات تعویض کردن قانون اساسی غیر قانونی شدن این انتصابات است. شما اگر رأی بدید یعنی قانونی میشه. همین فکر کنید.
به هیچ عنوان نباید در انتخابات شرکت کرد. شرکت کردن در انتخابات نشون میده که این فرد ایرانی واقعی نیست. به هیچ عنوان نباید در انتخابات شرکت کرد. ما ایرانی هستیم و این جمهوری اسلامی ایران رو داره از بین میبره.
بنده در انتخابات شرکت نمی کنم. در این 33 سال جز فقر و گرسنگی و وحشا و تورم چیزی ندیدیم و الان شب عید برای ما عزاست. چون نمی دانم برای بچه‌ام چجوری کفش و پیراهن و لباس نو و آجیل بخرم. ای کاش اصلا عید نمی شد. من رأی نمی دهم.
ما تا آخرین لحظه پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستاده ایم و رأی می دیم.
این تلفن ها که زده میشه به برنامه شما راجب انتخابات که دهی میگن شرکت کنید دهی هم میگن شرکت نکنید، باید عرض کنم که دو ماه قبل نماینده انتخاب شدن، پست های دومشون هم تقسیم شده بین خودشون، رئیس مجلس هم انتخاب شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از موضوع انتخابات ایران که فاصله بگیریم، دوباره سری بزنیم به آمریکا که یک شهروند استرالیایی رو به اتهام توطئه برای قاچاق قطعات نظامی از جمله ابزارهای موشک، ابزارهای هواپیمای بدون سرنشین و اژدر به جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار داده. این فرد متهم هست و مدعی هست که از قوانین آگاه نبوده و نمیدونسته که اقدامش در فروش این قطعات به دولت ایران ناقض مقررات تحریم ها هست. از نادر صدیقی میشنویم.
در واشنگتن مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا میگویند که دیوید لویک و کمپانی او با نام ICM در سیدنی استرالیا هر یک به طور جداگانه به توطئه برای فریب مقام‌های آمریکایی متهمند. اتهام دیگری نیز برای نادیده گرفتن قوانین مربوط به کنترل بین المللی صادرات تسلیحاتی به این دو شخص حقیقی و حقوقی استرالیایی وارد شده است. دیوید لویک که 50 سال دارد با 4 اتهام دیگر نیز روبروز که به قوانین تحریم ها مربوط می شوند. وی از طریق کمپانیش تگ سالهای 2007 تا 2009 میلادی به نمایندگی از سوی یک خریدار بینام ایرانی کالاهای نظامی را از آمریکا خریداری کرده، ولی اکنون مدعی است اصلا نمی دانستی که این قطعات و ابزارها در چارچوب تحریم ها قرار می گیرند. دیوید لویک در گفتگو با بنگاه سخن پراکنی استرالیا موسوم به ABC گفت طرف ایرانی از من پرسید که آیا می توانی این قطعات را به ما بفروشی و من هم پاسخ مثبت دادم. آقای لویک افسود که ASIO سازمان ضد جاسوسی داخلی استرالیا به وی گفته است که با این عمل تحریم‌ها را زیر پا گذاشته و او هم بیدرنگ این معامله را فسخ کرده است. این شهروند استرالیایی همچنین گفته است که فعالیت بازرگانی او بیشتر فروش ابزارهای هدایت کننده به مشتریانی در گوشه و کنار جهان و جمله کشورهای اروپایی، هند، ژاپن و تایوان است. مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا می‌گویند اگر هیئت منصفه فدرال آمریکا دیوید لویک را مجرم تشخیص دهد، حداکثر مجازات او 85 سال زندان خواهد بود.
سری بزنین به وبسایت رادیو فردا.com و چهره سال 90 رو خودتون انتخاب کنید از بین 25 فردی که اسامیشون اونجا ذکر شده به عنوان خبرسازترین و مهمترین فردی که احساس میکنید سال گذشته میتونه به اون تعلق بگیره. سیاست شناسی قانون اساسی در ایران معاصر موضوع کنفرانس سه روزه‌ای هست که از پنجشنبه در دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا شروع شده. تو این کنفرانس دست کم 27 سخنران از دانشگاه‌های مختلف آمریکایی و اروپایی درباره تحولات قانون اساسی ایران از دوران مشروطیت تا سال‌های اخیر بعد از شکل‌گیری جنبش سبز مقاله ارائه میدن. از رادیو فردا چندی پیش درباره اهداف برگزاری این کنفرانس با یکی از برگزارکننده‌های اون گفتگو کردم. ژانت آفاری، استاد تاریخ اجتماعی ایران در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا.
صفحه‌ای که گذاشتیم عنوانش هست سیاست شناسی قانون اساسی در ایران معاصر. منظورمون بازنگری است به قانون اساسی ایران در قرن 20 و اوایل قرن 20 و تحولاتی که در این دوران در رابطه با قانون اساسی اتفاق افتاده.
چرا قانون اساسی موضوع این کنفرانس هست خانم آفاری؟
همونطور که میدونید الان جنبش‌های مهمی در کشورهای عربی داره شکل میگیره و در نتیجه همه این جنبش‌ها یه سری قانون‌های اساسی جدید داره نوشته میشه. هدف ما این بود که دو تا کنفرانس بذاریم. این کنفرانس اولی که در مورد ایرانه و یه کنفرانس دومی هست که سال آینده است در مورد جنبش‌هایی که در کشورهای عربیه، باز هم با نگاهی به ایران، به این مفهوم که ببینیم که حالا در قرن 21 بعد از این جنبش‌هایی که در کشورها انجام شده چه جور قوانین اساسی داره نوشته میشه، چه مسائلی مطرح میشه و آیا این مسائل در آینده در ایران هم مطرح خواهد شد یا نه. اختلاف بین قوانین شریعت و قوانین سکولار، نقش زنان، رولی که باید به اقلیت‌های ملی به خصوص اقلیت‌های مذهبی داده بشه در قوانین اساسی، مسئله رول ارتش رابطه با دولت از مسائل حاد ایران بودند همیشه و الان هم در کشورهای مثل مصر به خصوص تونس خواهد میبینیم یه مقدار کمتر، در لیبی احتمالاً در آینده در سوریه و یمن هم مسائل حاد خواهند بود.
توی این کنفرانس موضوعاتی از عصر قاجار و اولین قانون اساسی ایران و چالش‌های قانون اساسی دینی گرفته تا حوزه مدنی نو، جنبش سبز و توسعه دموکراسی در ایران، همه این موضوع‌ها به چشم می‌خوره. به چه موارد دیگه میتونید اشاره کنید که در این کنفرانس قرار مطرح بشه؟
هم قانون اساسی که در دوران مشروطه نوشته شد به اصطلاح اول قانون اساسی ایران که قانون اساسی بسیار مترقی بود برای زمان خودش در سال 1906، هم تحولاتی که درش به وقوع پیوست سال بعد 1907 و هم تحولاتی که در دوران مصدق اول رضا شاه و بعد مصدق پیش اومد در رابطه با قانون اساسی، در دوران محمد رضا شاه تغییراتی که در اون داده شد و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد تحولاتی که در این قانون اساسی به وقوع پیوسته تا امروز که میدونید اختلافات خیلی بزرگی است بین احمدی نژاد و شخص خامنه ای و به احتمال زیاد ممکنه که به طور کلی نقش و جایگاه رئیس جمهوری اصلا برداشته بشه از قانون اساسی جدید، یعنی قدرت متمرکز تر هم بشه.
خانم آفاری، شما یکی از برگزارکننده های این کنفرانس هستید، مسلما همه این مقاله هایی که رسیده قبل از ارائه در واقع شما بررسی کردین. فکر میکنید چه موارد خاص و برجسته‌ای به چشم میخوره توی اکثر این مقاله ها و چه چالش هایی در مورد قانون اساسی ایران به خصوص در چند سال اخیر در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده؟
خیلی زیادتر از اینه که بتونم الان خلاصه کنم براتون، ولی تحولاتی که اینجا داریم میبینیم به طور کلی در مورد بسته‌تر شدن مدار حکومتی و تمرکز قدرت هرچی بیشتره که خب در نتیجه این باعث میشه که مخالفین هم زیادتر بشن. این پروسیس که میبینیم در عرض 30 سال گذشته اتفاق افتاده، به خصوص با کم رنگ‌تر شدن نقش مجتهدین در ایران و پررنگتر شدن رول ولایت فقیه، کمرنگتر شدن نقش مجلس و از بین بردن پست نخست وزیری و احتمالاً اختلافاتی که بین مقام رئیس جمهوری و ولایت فقیه وجود داشته و در نهایت محل قاضی شدنی می‌بینیم.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. در صبح جمعه بامداد جمعه 12 اسفند ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره بر شما اگه همراه رادیو فردا بودید. اگه شنونده دائم ما باشید میدونید که توی نیم ساعت دوم مجله نیمه شب در این ساعت، یعنی در چنین روزهایی در جمعه ها، مجله .com پخش میشه. اما یک اتفاق جدید افتاده و اونم اضافه شدن یک مجله دیگه است در ادامه این نیم ساعت، در کنار .com که اونم مجله جامعه هست و در مورد مسائل روز مربوط به جامعه ایران خواهید شنید. همراهمون باشید. بعد از خبرها برمیگردم و در مورد .com و جامعه بیشتر براتون توضیح میدم. بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. مخالفان دولت سوریه که در مرکز شهر حمص در نبرد هستند اعلام کردند نیروهای خود را از محله بابا امر خارج کردند. ارتش سوریه آزاد متشکل از مخالفان مسلح در توجیه این اقدام اعلام کرد این یک عقب نشینی تاکتیکی است تا ساکنان غیر نظامی این محله بتوانند آذوقه دریافت کنند. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منطقه را به آتش خواهد کشید. معاون دبیرکل حزب الله به خبرگزاری رویترز گفت چون این حمله ممکن است ایالات متحده را نیز وارد جنگ کند و در این صورت جنگی آغاز خواهد شد که نتایج آن قابل پیش بینی نیست. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های دیگر خوانده به شدت ناعادلانه توصیف کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، صدها نامزد این انتخابات بر اساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده رد صلاحیت شدند و رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شدند یا در حبسند یا تصمیم گرفتند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می دانند اجتناب کنند. به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی در دیداری با عبدالله نوری اظهار داشته است مدت 3 ماه است با همسرش مهدی کروبی ملاقات نداشته است. فاطمه کروبی ضمن اعلام بیخبری از وضعیت مهدی کروبی گفت نگران وضعیت جسمی اوست. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد کامیاب معاون عمرانی استاندار کرمان میزان اولیه خسارات زمین لرزه 4.5 ریشتری شهر راور را 8.5 میلیارد ریال اعلام کرده است.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. بود دیگه باید باش خدافظی کنیم. خسته نباشی بکتاش. دیگه خبر نخواهید شنید در مجله نیمه شب البته، و به این سراغ مجله .com که درباره تازه های دنیای مجازی و خبرهای خاص و جدید تکنولوژی هست. تا چند لحظه دیگه .com رو میشنوید که البته از این لحظه و از امشب حامد پارسی اون رو تهیه و اجرا میکنه. بعد از .com اولین بخش از مجله جامعه پخش میشه درباره شرایط اجتماعی ایران و خبرهای اجتماعی در هفته‌ای که گذشت با فهیمه خضر حیدری. همراه ما بمونید توی این نیمه شب جمعه ایران. جمعه آرامی داشته باشید تا یک برنامه دیگه در رادیو فردا.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من حامد پارسی هستم و اینجا .com رادیو فرداست، دریچه‌ای به دنیای مجازی. از این هفته برنامه .com با تغییراتی به شما ارائه میشه. همکارمون فهیمه خضر حیدری در این برنامه نخواهد بود و برنامه‌های دیگری رو دنبال خواهد کرد و از این هفته من در خدمت شما هستم و این برنامه رو اجرا خواهم کرد. در آغاز این برنامه با ما همراه باشید با خبرهایی از دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. اجرای این خبرها رو امیر نیکزاد و دنیس آژیری بر عهده دارند.
از کاربران ایرانی توییتر دعوت شده است تا با توجه به نزدیکی زمان راه اندازی توییتر فارسی با مراجعه به مرکز ترجمه توییتر بخشهایی را که هنوز به فارسی ترجمه نشدند کامل کنند. بیش از 1000 کاربر ایرانی توییتر دست به کار ترجمه متون مختلف مورد استفاده در وبسایت، اپلیکیشن های توییتر و ویجت ها یا ابزارک های مورد استفاده توییتر هستند و تیمی که فارسی سازی توییتر را مدیریت می کند با ایجاد حساب کاربری توییتر خط تیر فا به انگلیسی تازه ترین اخبار در مورد روند فارسی سازی توییتر را به اشتراک می گذارد. اگر مایل هستید از روند فارسی سازی توییتر مطلع شوید، این شناسه کاربری را دنبال کنید و از طریق آن در پروژه فارسی سازی توییتر مشارکت کنید.
گوگل از اول ماه مارس خط مشی جدید حفظ حریم شخصی را رسما اعمال می کند. سیاست‌های جدید گوگل در زمینه حریم شخصی نوعی همسازی بین خدمات مختلفی است که گوگل به کاربران خود ارائه می کند. از این پس به اشتراک گذاشتن مطالب در سرویس‌های مختلف گوگل ساده‌تر خواهد شد و به طور مثال شما به سادگی خواهید توانست فایلی که در گوگل داکیومنت ساخته اید را با کاربرانی که از ایمیل گوگل استفاده می‌کنند یا در گوگل پلاس عضویت دارند به اشتراک بگذارید. گوگل تضمین داده است که پیرو سیاست‌های جدید به هیچ عنوان اقدام به فروش اطلاعات شخصی شما نخواهد کرد و در میزان کنترل شما بر حساب‌های شخصی‌تان در گوگل تغییر عمده‌ای صورت نمی‌گیرد. گوگل گفته است که تغییرات خط مشی حریم شخصی تنها در راستای ساده تر شدن و قابلیت فهم بیشتر این خط مشی خواهد بود. جزئیات بیشتری از این تغییرات را می توانید در وبلاگ رسمی گوگل به نشانی googleblog.blogspot.com دنبال کنید.
گوگل می گوید که همکنون بیش از 450 هزار اپلیکیشن در بازار اپلیکیشن های اندروید موجود است. این میزان نسبت به سال گذشته در همین ایام رشدی 200% داشته است. سال گذشته گوگل در کنگره جهانی تلفن همراه اعلام کرده بود که 150 هزار اپلیکیشن اندروید در اندروید مارکت موجود است. گوگل امسال در کنگره جهانی تلفن همراه همچنین اعلام کرد که در حال حاضر روزانه در حدود 850 هزار تلفن همراه اندرویدی فعال می شوند که این میزان نسبت به سال گذشته رشدی 250% داشته است. گوگل همچنین می گوید که میزان تلفن های اندرویدی فعال شده در سراسر جهان اکنون از مرز 300 میلیون قطعه گذشته است. منبع این خبر توییتر رسمی اندروید به نقل از توییتر اندی روبین معاون ارشد گوگل در حوزه تلفن همراه و محتوای دیجیتال است.
فیسبوک که ماه‌هاست طرح جدید تایملاین را برای صفحات شخصی ارائه کرده است، از روزهای گذشته این طراحی جدید را به صفحه‌های رسمی نیز تعمیم داده است. به این معنا که کاربرانی که در فیسبوک صفحه‌های رسمی ایجاد کرده اند، از روز آخر ماه فوریه 10 اسفند امکان آن را یافتند که شیوه نمایش این صفحه‌ها را به تایملاین تغییر دهند. هنوز فیسبوک اعلام نکرده که چه زمان استفاده از تایملاین برای صفحات شخصی اجباری خواهد شد، اما از پایان ماه مارس هیچ یک از صفحه‌های رسمی در قالب کنونی در دسترس نخواهند بود و چهره همه این صفحه‌ها به تایملاین تغییر خواهد کرد.
خب در این قسمت از برنامه مرور می‌کنیم بر اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت افتاده. در اینجا مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من هست مثل همیشه در این برنامه و با مانیا مرور می‌کنیم آنچه را که در فیسبوک، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در یک هفته‌ای که گذشت رخ داد. مانیا سلام.
سلام حامد، خوشحالم که یک بار دیگه تو برنامه داد کام.
خب برای ما تعریف کن که این هفته برای ما چه تدارک دیدی؟
همونطور که حتما همه میدونن هفته که گذشت هفته اسکار بود و تمام اینترنت در حقیقت با خبرهای اسکاری و عکسای این اتفاق پر شده بود و به حالتی به مرز انفجار رسیده بود. بهتره که شاید اینجا از توییتر شروع بکنیم. در روزهایی که گذشت یکی از بیشترین موضوعاتی که توییت شده بود در توییتر مسئله اسکار بود. هم راجب جایزه ها خیلی نظر داده بودن و هم راجب لباس های بازیگرایی که اومده بودن روی صحنه و اتفاقاتی که افتاده بود، بیشتر این توییت هایی که شده بود موضوعاتی بود در رابطه با مثلا پای راست خانم آنجلینا جولی، یا زمانی که ساشا بارون کوهن با اون ظرف پر از خاکستر اومد و یه مقدارش رو روی مجری برنامه امریکن آیدل ریخت، اون خیلی سر صدا کرد و همچنین خب لباس ها هم خیلی مورد توجه بود.
اگه اشتباه نکنم توییتر دعوت کرده بود از کاربران که با یک تگ خاصی
بله،
لباس ها رو ارسال کنن که مجریان ABC بتونن در واقع اون رو ببینن و آمارگیری کنن.
درسته، تگ کرده بودن بهترین لباس هایی رو که از نظرشون بوده و بر اساس امتیاز بالاترین امتیاز رو جسیکا جاستین آورده بود، بعد از اون میشل ویلیامز که نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن بود، اما استون، پنلوپ کروز و میس پیگی هم در رتبه های بعدی قرار گرفتن.
به ما میگی که تگی که استفاده کردن برای مشخص کردن توییت هایی که برای بهترین لباس بود چی بود؟
کاربرا از هشتگ بست درس استفاده کرده بودن حامد.
البته اسکار با ساب خیلی زیادی هم در شبکه های مجازی بین کاربران ایرانی داشت که من و تو مفصل در برنامه صدای شما درباره اون صحبت کردیم، ولی نکته ای هست که بخوای به صحبت های اون روز اضافه کنی؟
بله، همچنان ادامه داره عکس ها و تبریکات به اصغر فرهادی، همون چیزی که اضافه شده این روزها و من خیلی میبینم تو فیسبوک، عکس هایی هست از مغازه پدر آقای فرهادی در خمینی شهر اصفهان که تمام بالای این مغازه سر تا سر تبریک گفته شده روی این بنرهای خیلی بزرگ به خانواده آقای فرهادی و همچنین عکس هایی از خود پدرش و برادر آقای اصغر فرهادی.
اتفاق برجسته دیگه هم داشتیم در دنیای مجازی این روزها که بخوای دربارش صحبت کنی در شبکه‌های اجتماعی؟
امروز اول مارچ روز تولد 18 سالگی جاستین بیبر، خواننده معروفی هست. این خواننده کانادایی امروز 18 ساله شد و طرفداران میلیونیش در توییتر این تولد تبریک گفتند.
من دیدم که در این ارتباط توییت های موضوعی زیادی توی توییتر ثبت شده بود، یعنی این که کاربران از جمله یا کلمه خاصی استفاده می کردن در توییت هاشون که باعث شده بود که یک روند خبری ایجاد بشه درباره 18 سالگی جاستین.
درسته، این موضوعات از جمله یکیش این بود که جاستین امروز به طور رسمی 18 ساله شده بود، یه روز جهانی هم براش درست کرده بودن.
من خودم در واقع این موضوع رو می دیدم، دنبال می کردم توی توییتر توی روزهای گذشته که همین موضوع این که جاستین هنوز 17 ساله است در خیلی از توییت‌ها تکرار می‌شد و اون رو تبدیل کرده بود به یک روند. شاید چیزی برای ما انتخاب کرده باشی از میان این توییت‌ها که بخونی.
یکی از کاربرا نوشته که من نمیتونم باور کنم، من اون روزی رو به یاد میارم که جاستین فقط 15 ساله بود. یکی نوشته که نه هنوز 18 ساله نشده، بعد حتما ساعت بشه 12:56 بامداد تا ما بتونیم بگیم که جاستین 18 ساله است. یکی دیگه نوشته بود که من خیلی برام غم انگیزه، دلم نمیخواد که جاستین بزرگ بشه، دلم میخواد که جاستین همینجور 17 ساله بمونه. و یکی هم نوشته که داره 17 سالش تموم میشه اما من هنوز ندیدمش، هنوز ملاقاتش نکردم. همچنین توییت هایی که امروز شده بود که روز تولد 18 سالگی جاستین بیبر هست، یکی نوشته بود که خیلی روز غمگینیه برای من، من هنوز عادت ندارم که بگم بیبر 18 ساله شده. یکی دیگه گفته بود خیلی براش خوشحالم، حالا دیگه میتونه با دوست دخترش بره رسما بیرون. و یکی هم نوشته بود که نه، این جاستین بیبر هنوز چهرهش مثل 13 ساله است، من چطور باور کنم که به سن قانونی رسیده.
یه چیزی هم که برای من جالب بود درباره این توییت ها این بود که کسانی که توییت میکردن به ساعتهای زمانی مختلف با 17 سالگی جاستین بیبر خدافزی میکردن یا اینکه با 18 سالگیش.
درسته، یه کسی نوشته بود که فقط 4 دقیقه مونده تا جاستین بیبر 18 ساله بشه.
خب از فیسبوک هم برای ما میگی؟ من فکر کنم که یکی دوتا صفحه خوب برای معرفی در برنامه امروز کنار گذاشتی.
آره، یه دوتا صفحه است میخوام معرفی کنم حامد. یه صفحه‌ای برای کسایی که خیلی از فیسبوک استفاده میکنن، صفحه‌ای الان هست به اسم نان ایشوز آن فیسبوک، یعنی صفحه‌ای که شما اگر عضو بشین میتونین برین مشکلاتتون رو اونجا بنویسین و اینکه فیسبوک راجع به این مشکلات میاد توضیح میده در این صفحه. این صفحه بیش از 1,200,000 نفر عضو داره و مشکلاتی که مطرح شده، مثلا جدیدترین مشکلات این بوده که کاربرایی که از اندروید استفاده میکنن نمیتونن نیوز فید رو لود کنن با موبایلشون. فیسبوک گفته ما داریم روی این مشکل کار میکنیم، به زودی مشکل حل میشه. یا یه مشکل دیگه این بود که بعضی از کاربرا که با موبایلشون میان تو فیسبوک نمیتونن لایک بزنن، کامنت ها رو و یا استوری ها رو فیسبوک گفته مشکل حل شده، دیگه نگران نباشین. صفحه دومی که میخوام معرفی کنم اسمش هست فیسبوک پیجز، که این صفحه هم نزدیک 2 میلیون نفر عضو داره و در اون صفحه خوندم که به زودی قراره تمام صفحاتی که توی فیسبوک هست به فرمت تایملاین در حقیقت در بیاد.
بسیار عالی. مانیا منصور، امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم همینطور در کنار ما باشی و درباره تازه‌های دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای شنونده‌های برنامه داد خواهی.
ممنون.
خب با مانیا منصور مروری داشتیم بر دنیای شبکه‌های اجتماعی. شاید بد نباشه که در این قسمت خبرهایی رو درباره رادیو فردا و تکنولوژی‌های جدید برای شما نقل کنیم.
از روزهای گذشته اپلیکیشن اندروید رادیو فردا در اندروید مارکت قرار گرفته است. این اپلیکیشن تازه ترین گزارش‌ها و برنامه‌های رادیویی رادیو فردا را در دسترس شما قرار می‌دهد و اگر شما از تلفن همراهی استفاده می‌کنید که فارسی شده یا امکان استفاده از فونت‌های فارسی را دارد، مشکل چندانی در استفاده از آن نخواهید داشت. رادیو فردا همزمان با تهیه اپلیکیشن اندرویدی خود، اپلیکیشنی را نیز برای آیفون تهیه کرده که این اپلیکیشن نیز به زودی از طریق اپ استور اپل در دسترس خواهد بود.
از 11 اسفند نسخه جدید از نرم افزار سایفون 3، فیلتر شکنی که برای عبور از فیلترینگ به کاربران رادیو فردا عرضه شده است، در اختیار کاربران جدید قرار خواهد گرفت. اگر همکنون از نرم افزار سایفون 3 استفاده می کنید، لازم نیست که کار جدید انجام دهید، چرا که این نرم افزار به صورت خودکار به نسخه 2.8 ارتقا می یابد. با این حال اگر همچنان در استفاده از این نرم افزار مشکل دارید، توصیه می کنیم که این نرم افزار را از سیستم خود حذف و یک بار دیگر نصب کنید. کاربران جدید نیز همچنان می توانند با ارسال ایمیل به آدرس proxy@radiofarda.com این نرم افزار را از ما درخواست کنند و برای این کار تنها کافی است که در قسمت سابجکت یا موضوع ایمیل خود بنویسند سایفون 3. لطفاً از ایمیل های دیگر ما برای درخواست سایفون استفاده نکنید تا دسته‌بندی درخواست ها و ارسال این نرم افزار به شما ساده تر انجام شود.
به پایان این برنامه دات‌کام رسیدیم. این نخستین برنامه دات‌کام در سری جدید بود که من حامد پارسی به شما تقدیم می کردم. ما رو می تونید در صفحه فیسبوکمون صفحه دات‌کام دنبال کنید و برای پیدا کردن این صفحه می تونید به صفحه اصلی رادیو فردا برید، یا اینکه با ما از طریق توییتر در ارتباط باشید. آدرس توییتر ما هست farda_.com. منتظر نظرات، پیام‌ها و پیشنهادهای شما برای بهبود و ارتقای این برنامه هستیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سلام، من فهیم خضرحیدری هستم و این یک مجله تازه است که اولین شمارش رو میشنوید، مجله جامعه رادیو فردا. قرار هست در این مجله به طور خاص هر هفته به مسائل اجتماعی ایران بپردازیم. در اولین شماره از مجله جامعه اینها رو خواهید شنید: آژیر قرمز برای تالاب‌های ایران، این بار پالایشگاه نفت در قلب تالاب بین‌المللی میانکاله. زیر پوست شهر گزیده‌ای از آخرین خبرهای اجتماعی و چهره انتخاباتی شهر شما این روزها چگونه است. اجازه بدید با زیر پوست شهر شروع کنیم، گزیده‌ای از آخرین خبرهای اجتماعی. مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر 14-16% بیماری ها در ایران ناشی از اختلالات روانی است. به گفته مقام مسئول، بیماری های روانی پس از حوادث ترافیکی و تصادفات رتبه دوم بیماری ها را در ایران دارند. یک کارشناس بین المللی ترافیک که برای شرکت در کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رفتار ایرانیان را در رانندگی خودخواهانه توصیف کرد. اوگن هیلبرتس گفته است که در شهرهای ایران ثروتمندان فکر می‌کنند به صرف داشتن پول همیشه می‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند. آقای هیلبرتس وجود چنین رفتاری را یکی از دلایل آلودگی هوای تهران دانسته است. پاداش 5 میلیون تومانی، افزایش 4 سال سابقه کار و اهدای مدرک کارشناسی ارشد افتخاری به حافظان کل قرآن در ناجا. این خبری است که رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا به خبرگزاری فارس داده است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید آژانس‌های گردشگری از این پس حق برپایی تورهای زمینی از ایران به سوریه را ندارند. ناامنی‌های موجود در مرزهای سوریه دلیل این ممنوعیت تازه اعلام شده است. 22 سال پس از آغاز ساخت و ساز در مصلای تهران، نایب رئیس شورای شهر تهران از نیمه کار ماندن ساختمان این مصلا انتقاد کرده است. اقدامات اولیه برای بنای مصلایی در تهران در سال 1361 آغاز شد. از سال 1369 که عملیات ساخت این مصلا در منطقه عباس‌آباد تهران آغاز شد تا به حال هنوز مصلای تهران کامل نشده است. در هفته گذشته 15 فروشگاه لباس در تهران پلمب شد. فروشگاهایی که رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ میگوید لباس‌های نامتعارف و مبتذل می‌فروختند. سرهنگ علیرضا مهرابی از دستگیری فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و پوشاک ضد فرهنگی در تهران خبر داد و در گفتگو با خبرگزاری فارس لباس‌ها و کالاهای این فروشگاه‌ها را لباس‌هایی با مارک‌های مبتذل و منحرف اعلام کرد. بعد از حشیش، متامفتامین شایع‌ترین ماده اعتیادآوری است که در ایران مصرف می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرگزاری مهر گفته است از سال 2001 رشد مصرف متامفتامین در منطقه خاورمیانه به ویژه ایران به شدت افزایش یافته است. و آخرین خبر این که طی یک ماه گذشته 7 دانش آموز و معلم در اردوهای دانش آموزی در ایران کشته و 10 نفر دیگر هم مجروح شدند. 15 بهمن ماه امسال اتوبوس حامل دانش آموزان استان خراسان که به اردوی راهیان نور اعزام شده بودند واژگون شد و 3 دانش آموز کشته و 13 نفر مصدوم شدند. کمتر از 10 روز بعد نیز واقعه مشابهی برای دانش آموزان کاروان راهیان نور استان سمنان رخ داد و 1 دانش آموز و 1 معلم کشته شدند و عده زیادی آسیب دیدند. آخرین حادثه برای دانش آموزان هم سه‌شنبه 9 اسفند رخ داد، هنگامی که اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستان فیروزآباد البرز واژگون شد و 4 دانش آموز دیگر کشته شدند. وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این حوادث مرگبار در اردوهای دانش آموزی در ایران مسئولان حمل و نقل کشور را ملزم به پاسخگویی دانسته است. خبر کوتاه بود. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با ساخت پالایشگاه نفت در میانکاله و واگذاری جزیره آشوراده به یک سرمایه گذار خصوصی موافقت کرده است. تالاب بین المللی میانکاله که به عنوان یکی از ذخیرگاه های زیست کره در جهان شناخته شده است. خانه امید پرنده های مهاجر که هر سال همه مرزهای جهان را در جمعیت های میلیونی پرواز می کنند تا فصلی میهمان زیبایی آن باشند. برای جزئیات بیشتر به سراغ سامی خسروی فر رفتم، کارشناس محیط زیست. آقای خسروی، پیشینه احداث این پالایشگاه در میانکاله چیه؟
اواسط دهه 50 شمسی ساخت پالایشگاه در بهشهر و نزدیک میانکاله عنوان شد. دکتر اقبال رئیس شرکت ملی نفت گزارشی به شاه تسلیم میکنه در ارتباط با ساخت پالایشگاه نفت در اون منطقه. همزمان سازمان محیط زیست وقتی از ماجرا با خبر میشه یک گزارش 60 صفحه‌ای تهیه میشه که ارزش منطقه‌ای مثل میانکاله چی هست. یک پناهگاه حیات وحش دور فصلی پرندگان بیشماری میان و البته از نظر ساختار اکوسیستمی هم یک اکوسیستم چندگانه میشه گفت در دل خودش جاده. این گزارش و توضیحات شفاهی رئیس سازمان وقت محیط زیست در میانه دهه 50 شمسی باعث میشه که طرح ساخت پالایشگاه در نزدیکی منطقه میانکاله متوقف بشه. الان بعد از بیش از 3 دهه دوباره یا شاید میشه گفت چند باره این طرح روی میز قرار گرفته. به نظر میرسه که نفت برنده ماجرا بوده و این سازمان محیط زیست هم اعلام کرده که زمین‌هایی رو برای همچین طرحی واگذار کردن و اختصاص دادن.
خب آیا قانون مشخصی وجود نداره که مانع یک چنین اقدامی بشه و اگه که قرار پالایشگاهی در این منطقه ساخته بشه، اساسا سوال اینجاست که چرا حالا میانکاله؟
راجع به قانون صحبت کردید. قانون در جاهای اجازه های خاص و مفری گذاشته برای اینکه چنین صنایعی واگذار بشن، گرچه گاهی که موضوع بالا میگیره با نظر رئیس جمهور قائله میتونه که ختم بشه. بنابراین قانون چنان که باید و شاید سفت و سخت در این باره نیست. یک مطلب دیگه ای که اشاره کردین راجع به این که چرا میانکاله. خب به هر حال نفت خزر موضوع جدی هست. درسته هنوز ما به اون مرحله از اکتشاف و استخراج دقیق و جدی نرسیدیم، اما این پیش بینی میشه که در چند سال آینده این اتفاق بیفته. کما اینکه حتی اگه نفت خزر هم به بهره برداری نرسه، گفته میشه از کشورهای همسایه نفت برای پالایش وارد خواهد شد و این پالایشگاه یک پالایشگاهی خواهد بود که به کشورهای همسایه خدمات ارائه بکنه.
پرسش دیگه که وجود داره مربوط به جزیره آشوراده که این هم موضوع مبهمیه واقعا، چون ظاهرا احداث این پالایشگاه تنها مشکل میانکاله نیست. آقای خسروی فرد،
میانکاله سالهاست که با واگذاری زمین، البته اون بخش در واقع شرقیه میانکاله به اسم آشوراده، با واگذاری زمین روبروست و خبرهای گاه متفاوتی در این باره منتشر میشه، ولی همچنان محور خبر در ارتباط واگذاری حدود 380 هکتار از زمین‌های میانکاله است به یک شرکتی برای توسعه گردشگری. و البته باز خبر رسید که اون مجوزها لغو شد و باز خبر رسید که مجوزها صادر شد. باز خبر رسید که 50 هکتار از اون زمین‌ها قرار در فاز اول واگذار بشه برای توسعه گردشگری. هیچ فعال محیط زیست نیست که علاقمند به توسعه نباشه. اما بحث مهم اینجا اینه که واقعا جای دیگری مثل میانکاله ما داریم در ایران که بخوایم ازش حفاظت کنیم، و یا اساسا ارزش‌های میانکاله و سایر مناطق طبیعیمون رو به درستی شناختیم که می‌خوایم با چنین روندی تخریب کنیم و منابع طبیعیمون رو از بین ببریم.
آقای خسروی، کنوانسیون رامسر این وسط چه نقشی داره؟ به حال الان تمام 252 تالاب ایران در وضعیت قرمز قرار دارن و اینکه بعضی از این تالاب‌ها مثلا تالاب انزلی اینا ثبت جهانی شدن، آیا هیچ بعد تازه‌ای نمیده به حفاظت از این تالاب‌ها؟
همونجوری که می‌دونید میانکاله در فهرست در واقع تالاب‌های مهم بین‌المللی به عنوان رامسر سایت ثبت شده و به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره هم در فهرست یونسکو ثبت شده. یعنی در دو فهرست بین‌المللی اسم این تالاب‌ها هست. کاری که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی می‌کنند، کمک‌های کارشناسی تخصصی و گهگاهی کمک‌های مالی است برای اینکه بشه مناطق مختلف رو حفظ کرد، و این مستلزم در واقع گزارش هایی هست که به طور رسمی از طریق سازمان های دولتی و اینجا به طور خاص سازمان محیط زیست که متولی تالاب ها هست ارسال میشه به نهادهای بین المللی و درخواست کمک میکنه. ولی میبینیم که چندان اتفاق شگرفی نمیفته. کارهای انجام شده راجع به تالاب انزلی، از ژاپن سالها در ایران کار کردن، گزارش هایی نوشتن، اما ختم به یک ماجرای معقول و درستی نمیشه. یعنی کارها به صورت بدعی، پروژه ها و مطالعات به صورت بدعی و مقطعی انجام میشه، بعد ناگهان همه چیز متوقف میشه. تالاب های دیگه هم همین، تقریبا تمام تالاب های ما در وضعیت بحرانی به سر میبرن و سازمان‌های بین‌المللی نمیتونند غیر از کارهای کارشناسی و احیانا کمک‌های فنی تخصصی نوع دیگری نقش ایفا کنند.
سپاسگزارم. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست. هر روز چهره عوض می کند، با مناسبت ها و غم ها و شادی های شهروندان شهر هم حالش عوض می شود. همینطور که گل فروش ها کم کم با چیدن گلدان های سنبل و بیدمشک و ظرف های سبز حال و هوای بهار تازه را به شهر می آورند، کاغذ دیواری بزرگی هم تمام دیوارهای شهر را می پوشاند. کاغذ دیواری بزرگی از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در آخرین روزهای تبلیغات رسمی نامزدها چهره شهرها را به کلی تغییر می دهند. علاوه بر دیوارهای شهر، کف خیابانها و پیاده روها هم پر است از برگه های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی. یک شهروند ساکن تهران از حال و هوای انتخابات در این شهر میگوید.
چهره شهر نسبت به انتخابات که دفعه پیش برگزار شد، نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، به اون صورت تغییر و تحول خاصی نداره که شما فکر کنید حالا تجمعات برگزار شه یا مثلا گروه طرفدار اون جناح یا این جناح جمع شن با هم حالا صحبت کنن یا نقد کنن همدیگر رو، ولی خب تبلیغاتی که به صورت مثلا حالا بیلبورد باشه یا اینکه اعلامیه باشه یا اینکه تراکت پخش کنه یا اینکه سر چهارراه‌ها بنر بزنن، اینجور چیزا هست تو سطح شهر، ولی مثل دوره قبل نی که شروع حال خاصی داشت یا همه جمع می‌شدن یا همه جا صحبت انتخابات.
اما همیشه هم چهره‌های انتخاباتی شهرها یکی نیست. شهروندی از نهاوند.
تبلیغات که دارن ولی آنچنان پررنگ نیست. چهره شهر که تغییر ملموسی نکرده. و اگه بخواد مثلا انتخابات پرشوری باشه خب مسلماً کارنوال‌هایی را می‌افته، افرادی میان و بلندگویی هست، ستاد انتخاباتی فعال هستن. همچی چیزایی من نمیبینم. نه،
داغ کردن تنور انتخابات با استفاده از دیوارهای شهر روشی مرسوم در سراسر دنیاست، اما اغلب شهرداری ها فضاهای ویژه‌ای برای نصب تبلیغات انتخاباتی نامزدها تعیین میکنند. نصب 3000 سازه تبلیغاتی در شهر تهران هم یکی از اقداماتی است که شهرداری تهران در این زمینه انجام داده. سازه هایی که البته تبلیغات نامزدها همیشه از آن فراتر میرود و نقش همان کاغذ دیواری بزرگ بی پایان را به خود میگیرد. تا آنجا که سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفته است، پس از هر انتخابات مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان از بیت المال هزینه پاکسازی شهر می شود. خب این اولین مجله جامعه رادیو فردا بود که شنیدید. هفته آینده صفحه ویژه این برنامه در فیسبوک رو هم بهتون معرفی خواهم کرد. من فهیمه خضری در پایان این مجله هفتگی ازتون خداحافظی می کنم تا هفته بعد.